خوشبخت اون انسانی هستش که باب تعلیم برای باز بشه. اولش خب سخت دیگه، هیچ گم شده‌ای در عالم نداره، ولی تا اهل تعلیم نشه و اون معلومشو مشغول نشه، به هر گم شده ایش هم برسه گم شده بعدی میاد. چون انسان هنوز خودش رو پیدا نکرده، خودش که انسان رو پیدا نکرده. اگر این تعلیم رخ بدهد، اون هم مستمر رو منظم، اندیشیدن بهش توجه شده، تقویت میشه و ظهور میکنه. خب تو چی سوال میکنه؟ ظهور میکنه تو سوالاش، سوالاش شدید میشه، پاسخاش هم شدید میشه، تا برسه به این که یک مسئلت شدید پیدا میکنه، مسئلت اشد پیدا میکنه. یعنی الله تعالی اون وقت الله تعالی خودش رو میده، حقیقت رو میده که این را بحث میکردیم. خیلی ها تحت تأثیر، خیلی از علما تحت تأثیر مدرنیته این حالت تعلیم رو از بین بردن، تبدیلش کردن به تحلیل. یعنی منبر تحلیله، تحلیل یعنی یه گفتگو، سخن، نه اینکه خوب باشه بعدمش هم بعدش هم هست که میگم تحلیل مؤدبانه شو میگم اتلاف وقت. خیلی از علما، مردم هم که دنبال علما، این باب تعلیم رو کردن تحلیل، فقط در مورد یه چیز صحبت بشه، در مورد رجوع به قرآن شد تحلیلی، رجوع به حافظ شد تحلیلی، رجوع به مثنوی شد تحلیلی، جمع ها شد تحلیلی. اینو خیلی گفته. وقتی یه کسی مثلا 10 سال با هم رفیقیم، یه خاطره داره به من 10,000 بار تا حالا گفته، الان یادش بیاد میگه، فهمی که بعد یه حرفی بزنه، این میگه آقا رفیق اون قرمه سبزی خورده، میگه ما یه عمه داریم، آقا اینو 1,000,000 بار گفت، اون نمیفهمه، چون مبدا سخنانش طبیعی نیست، روشن نیست. همش واقعا چی میگه؟ حالا میگه اونی که ایچی نمیگه خوبا، یعنی اصلا این نیست تعلیم باشه. من حالا نمیخوام برم تو این شن که اگر شما از پدر و مادرانتون شروع کنید تعلیم دیدن، چقدر روحیه اونا خوب شد. حالا نه اون چیزای بدشون، یعنی گفته بود تعلیم، مثل این که بابا یه خاطره داشتی از میرزا عبدالله قلقلی میرزایی، یادته؟ ما بیگو به ما اندیشه میکنم که آره ما رفتیم. این سوال و اون جواب روحیه ها رو عوض میکنه. میدونی چرا؟ چون به همین اندازه میاندیشن و یعنی نمیاندیشن، اصلا تو جمع ها سوال نیست. این خانوم میشینه میگه او دامنشو، حالا یا میگه یا تو دلش میگه، او یکی میگه مانتوشو، او یکی میگه سخنشو، بعد به پوچی میرسه به او. نه این بانتر الان آقا بگو به من تو مهمونی ها تا میشن سلام هوا چقدر گرمه، دلار چنده، همه هم میدونن چنده. تحلیل، بله اگر اون کارو نمی، آقا تو هر رو از بر تشخیص نمیدی. اصلا تشخیص بدی مگه تحلیل بدون تکلیف باید بیان شه؟ اصلا اونایی که اهل تحلیلن تا تکلیفشون نشه نمیگن، اگه بگن که هیچی همه دکونا بسته است، حکیم تحلیل نمی کنه، تکلیفش بشه شاید تا اون همه تحلیل میده، تحلیل حالا همه تحلیل دارن، کافی یه سوال بود 25 دقیقه با سر صحبت میکنه، سوال نباشه یه تحلیل ازش بخواه، گفتگوها تحلیل، نه باید تعلیمی باشه. آه این ماشین من اونجاش اونطور شده، تو میدونی؟ نمیدونی؟ عجب این خوب، نه الان 25 سال همی میشینم، دیدی ماشین های ایرانی رو؟ آره دیدم، تو تهشو میدونم. و ثمره اون گفتگوهای تحلیلی میشه پوچی، کرختی، ولی ثمره اون گفتگوهای تعلیمی میشه نشاط. اصلا یه مالون ما نمیگیم معمولا، ولی تو لفافه خودمون که میدونیم اصلا گفتگو با تعلیم بشه، آدم ها پی میبرن هیچی نیستن، میرن دنبال تعلیم. میفهمی چی میگم؟ علمای ما تحت تاثیر مدرنیته یه دفعه شدن تحلیلی، یعنی اصلا شما این تاریخ این 300 سال دقت کنی همه چی تعلیمی بود. بابا خدا رحمت کنه آقا مشتبه رو، اینو میگفت بعضی هم نمیفهمیدن، میگفت پدر من میگفت، خودم هم یادمه، تو این بازار همه قبل از اینکه بیان دکونا رو بدن بالا یا کرکرا رو میدادن بالا دست شایفی چه این چیزی هم وقتا اسب قاتل بود، اسب قاتل رو جلوی مسجد حاجا مسیح، یعنی همون مسجد جامعه بازار، الان مسجد جامعه، مسجد امام نه، مسجد جامعه، مسجد جامعه مشتبه، وقت پدرشون حاجا مسیح بود. همه اینجا پر اسب قاتل بود قبل از اینکه طلبه ها بیان، کاسبای بازار بودن، درس حاجا رسائل و مکاسب. آزمان این امام میگه آزمان شعبادی عرفان میگفت در بازار برای بازاری ها، بعد گفتن آقا این برای بازاری ها مناسب نیست، ایشون هم حالا به لسان علمایی گفت که بزنین کفریت به گوش اینا هم بخوره. این همون چه توضیح بدم تو که تفکیک انسانی در ذهنت نمیفهمی، همه باید یاد بگیرن، خواستن عمل کنن نخواستن پریشان میشن، دقت میکنی چی میگن؟ اینجوری بود. بعد اومد اومد کم کم که بعد پهپته از قاجار شروع، بعد به پهلوی و کزا رسید، اصلا درس خوندن شد واسه یه عده، کار کردن واسه یه عده، هنوز هم همونه. ما نمیگیم همه باید درس بخونن، اصلا میگیم همه باید درس نخونن، اصلا یکم دیگه من سوال کنن حوزه‌هاشو کلا میجه زیر سوال، حوزه نباید بره زیر سوال، باید سوالاتشو حل کرده دانشگاه بره اشکال نداره، همه باید تعلیم ببینن. حالا این فرهنگ که عوض شد، رجوع به قرآن هم شد تحلیلی دیگه، این دیگه نادر. من یه چند جمله از امام بخونم، چون گاه مهمیه، شب جمعه ما گاه مهمیه، اوج تعلیم ماست، ما باید هر روز تعلیم داشته باشیم، ولی خب وقت به اوج رسید اینا مهمه، این مطالب داره. اون گلهی که حضرت امام صلی الله علیه دارن همینه، اون تمدنی که مد نظریشونه همینه، که اصلا رجوع تو به قرآن، رجوع تو به روزه، رجوع تو به هیئت، رجوع تو به من حالا قرآن رو میگم همه چی تکلیفش مشخص بشه، چی جوری باید باشه؟ یعنی جواب این که قرآن میخونم که چی چیه؟ که یاد بگیرم. بعد امام اونجا ناراحت میشن، بعد میگن اصلا مفسر ما نداریم. ببین جمله امامو، به عقیده نویسنده تاکنون تفسیر برای کتاب خدا نوشته نشده. برای مفسر میدونه که مفسر کسیه که ما که نمیتونیم از قرآن تعلیم در بیاریم، انسان ها نمیتونن، آدم ها عادی نمیتونن، مفسر کسیه که انقدر قدره در اندیشه از آیات قرآن تعلیم در میاره به بقیه میگه. بعد نوع رجوع امام به قرآن رو ببین، قرآن رو کشف کرده یا ایجاد کرده؟ کشف کرده، گفته بابا خود قرآن ذاتش تعلیم الرحمن، چیکار کرد با پیغمبر؟ علم القرآن. حالا هر کس به قرآن رجوع میکنه باید تعلیم ببینه و تعلیم بده. اکنون که مقاصد و مطالب این صحیفه الهیه را دانستی، یک مطلب مهمی را باید در نظر بگیری که با توجه به آن راه استفاده از کتاب شریف بر تو باز شد و ابواب معارف و حکم بر قلبت مفتوح گردد، و آن این است که به کتاب شریف الهی نظر تعلیم داشته باش و آن را کتاب تعلیم و افاده بدانی، یعنی باید ازش استفاده کنی و خود را موظف به تعلم و استفاده بدانی. مقصود ما از تعلیم و تعلم و افاده و استفاده آن نیست که جهات ادبیات و نحو و صرف رو از آن تعلیم بگیریم، حوزه همشون، یا حیث فصاحت و بلاغت و نکات بیانیه و بدیعیه از آن فرایی. بعد یه تازه، یه حرف تازه از قرآن پیدا کردم، خیلی قشنگ، ببینید نمید، یا در قصص و حکایت آن به نظر تاریخی و اطلاع بر امم سالفه بنگریم. هیچ یک از اینها داخل در مقاصد قرآن نیست و از منظور اصلی کتاب الهی به مراحلی دور است. آقا قرآن تاریخ هم داره؟ داره. داستان هم داره؟ داره. حکمت هم همه چی داره. تو باید چیکار کنی با اونا؟ تعلیم مثل اینکه مثلا هم همش داستانه یه داستانه یه کتاب تعلیم و اینکه استفاده ما از این کتاب بزرگ بسیار کم است. برای همین است که آیا به آن نظر تعلیم و تعلم برای همین است که ما به آن نظر تعلیم و تعلم نداریم. غالبا اینطوری فقط قرائت قرآن میکنیم برای ثواب و اجر، لذا جز به جهت تجوید آن اعتنایی نداره. میخواهیم قرآن را صحیح بخوانیم که ثواب به ما عنایت شد و در همین حد واقف میشویم و به همین امر قناعت میکنیم. لذا 40 سال قرآن شریف را میخوانیم و به هیچ وجه از آن استفاده حاصل نشود جز اجر و ثواب قرائت. مفسرین بزرگ ما نیز عمده هم خود را صرف در یکی از این جهات یا بیشتر یا جهات بیشتر کردن و باب تعلیمات را به روی مردم مفتوح نکردن. اینجا امام میگه به عقیده نویسنده امام خودشون تا کنون تفسیر برای کتاب خدا نوشته نشده. به طور کلی معنی تفسیر کتاب آن است که شرح مقاصد آن کتاب را به نمایانت مفسر. منظور مهم آن است که بیان منظور صاحب کتاب را به نمایانت، یعنی خودش یه هدفی رو دنبال نکنه از تو قرآن وسیله برداره، هدف قرآن رو کشف کنه وسیله از قرآن. که حالا چگونه بیشون ما همیشه مشغولیم، همونطوری که عرض میکنیم مقدمه گفتیم شد و از قرآن تعلیم میبینیم. جمله آخر رو ببینیم، باید مفسر در هر قصه از قصص آن بلکه هر آیه از آیات آن جهت اهتدا هدایت به عالم غیب و حیث راهنمایی به طرق سعادت و سلوک طریق معرفت و انسانیت را به متعلم بفهماند. مفسر وقتی مقصد از نزول را فهمان مفسر است، نه سبب نزول را بفهم. یعنی شأن نزول نگه چرا این آیه اومد به ما ربطی نداره. من چه تعلیمی از این آیه میرم ربط داره؟ حالا این قسمت با علما صحبت کنم، نداریم کسی که اینجور کنه. پس به مردم کی کردیم؟ باب تعلیم بسته است، باب تعلیم که بسته است، باب تربیت اندیشه بسته است. خب از همش هیچی دیگه، خب اینجوری فقط یک کمی اینی که ایده همه بیت المال صرف حوزه میکنی بعد تهش فقط یک کسی در میاد با یه جست آخوندی فقط با یه جست آخوندی تهش میشه خوبی میشه پس اعتماد مردم. پس وسیله تقویت اندیشه تعلیمه. بله اول استفاده کردن از این وسیله مثل تمام وسیله ها دشواره، دقت میخواد، ممارست میخواد، تا اون حالت زندگی اینطور باشه که یک کسی اگر تعلیم نبینه بمیره میگه من میخوام تعلیم ببینم، همینجا بس باشه. یک یادی بکنم از جناب شیخ شهید و طلاب فضل الله نوری که حتما و حقا ماجرای مشروطه از اون مهمترین مسائل تعلیمی است که اگر کسی ازش تعلیم ببینه گشایش عظیمی در نگرش سیاسی رخ میده. تعلیم ببینه از ماجرای مشروطه نگرش سیاسیش درست میشه، آغاز درست شدنش است. از جمله اون تعلیمات که این نگرش رو درست میکنه این است که انسان میفهمه با توجه و مطالعه و تعلیم دیدنش مشروطه، که من مفصل بارها صحبت کردم ازش، که اگر اینو تعلیم میبینه که اگر یک کسی در فقه سلامت بود، در اصول تبحر داشت، این دلیل نمیشه که اون مجتهد در فقه در سیاست هم بصیر باشه. سیاست مرد خودش رو میتونه، این در مشروطه مشهوده. من نمیدونم چند سال عکس جناب شیخ شهید در کتاب خونم بود اونجا نگاه میکردم خیلی سال، یادم نمیاد مبدأش چی بود، ولی که رفقام گفت اون عکس رو برداشتیم، من از وقتی یادم اون عکس بود از نوجوانی شماست. گفتم آره خب چون دیگه اینقدر در ذهنم شیخ هست دیگه عکسش هم نباشه اشکال نداره، اینقدر مشروطه رو من دوست دارم ماجراش رو، چون تعلیم عجیبی ازش دیدم. بعد با اون آره چی بوده که دیگه از شیخی بودم، همین که من مدام در اون عالم خودم به این فکر کنم که اگر یه کسی فقیر بود، صاحب کرامت بود، هر چی بود، دلیل نیستش که در سیاست هم تدبیر داشته باشه، مثل آخوند خراسانی که نمی رسید به پای بصیرت شیخ، ولی شیخ از اون برتر بود در سیاست و نمی رسید و قبول هم نمی کرد مطالب شیخ. کنه همینو من ادامه بدم، ابعاد دیگه مشروطه رو سالهای قبل بهش پرداختم. یه فقیه حتی افغانی الاصل، نه خراسانی، آخوند خراسانی، یه طرفداری میکنه از مشروطه با خیلی علما، شیخ عبدالله مازندرانی، مثل آیت الله نائینی، مثل آیت الله بهبهانی، اینا. یه نفر با یک نفر دیگه تقریبا اینا که گروه دیگه میشن، یه عده‌ای هم که میشن مخالف مشروطه. ببین در حقیقت مشروطه حکومت قانون، اون استبدادی که قاجار داشته، مردم کلافه بودن و اینا، علما کلافه بودن، گفتن آه این درست نیستش که یک شاه، یک شخص از ذهن خودش یه قانونی رو تصویب کنه و اجرا کنه، ما باید بیایم قانون تشکیل بدیم. اینا از غرب اینو گرفتن، نمیدونستن که اول شیرینه، از نظام دموکراسی غرب اینو گرفتن. گفتن باید یه مجلسی باشه که قانون رو تصویب کنن، بعد شاه و دولت و هر کس اون رو اجرا کنه. آقایون آخوند خراسانی ناینا گفت آفرین، مشروطه خواه شدن. یه عده موندن بر عهد قاجار، گفتن استبداد، نمیگفتن استبداد، گفتن حکومت پادشاهی. یه عده اومد، یه عده که یکی دو نفر اینا گفتن نه استبداد نه مشروطه. حالا استبداد که معلومه، ولی مشروطه چند نفر بیان بشینن قانون تصویب کنن بعد اون قانون اجرا شه، اگر اون چند نفر غرب زده بودن که بودن، یعنی نمایندگان مجلس اول هیچ تغییر زاده بود، اومدن یه قانون خیلی بدی رو تصویب کردن دیگه هم نمیشد کارش کرد، چی؟ مشروطه خواه گفتن خب بهتر از استبداده، اینا میگفتن استبداد بهتر از اینه، چون شاه داره کار خودشو میکنه، ما علما کار خودمون میکنیم، ولی بیاری قانونیش کنی دیگه ما نمیتونیم کار خودمون کنیم. اینا شون شیخ فضل الله و مرحوم آیت الله و آشاد حسین لاری گفتن ما نم استبداد نم مشروطه، ما مشروطه مشروعه رو میخوایم. حالا خودم چه حکیم بود شیخ فضل الله، گفت منم نمیگم مجلس نباشه، که مجلس باشه، ولی این یه اصلی رو آورد، ابتکار خودش، عقل و حکمت خودش، طرح آورد، گفت نظارت فقها بر مجلس، یعنی شورای نگهبان کلان هست، گفت مشروطه باشه، باشه استبداد نباشه، ولی غرب رو میشناخیم، تمدن غرب تو اوج شکوفایی شد، گفت مشروطه مشروعه باشه، فقها اسلام شناسا منظور بر مصوبات مجلس نظارت کنن. حالا من اینو میگم که در آینده تغییر زاده نیاد در نطق مجلس بگه ما از نوک سر، از فرق سر تا نوک پا باید غربی بشیم، که اینا میدونم که اومد و گفت استبدادی ها که خب زدن، مشروط خواهم زدن. آیت الله نائینی جزوه نوشت تنبیه الامه در رد شیخ فضل الله، آخوند خراسانی که اومد گذشت، ای شیخ فضل الله میگفت آخر شیخ فضل الله شهید شد، از همون در تاریخ داره، تاریخ قاجار خیلی تاریخ غم‌انگیزی، تاریخ مردم نهادی هم هست، مردم خیلی ازش گفتن اون اول، بعد دیگه سکوت شد، یعنی اوج فضاحت مشروطه وقتی رخ داد که پهلوی اومد سر کار، یعنی مشروطه
قاجار رو برچید، ولی کی رو آورد؟ پهلوی رو.
اون تاریخ که مردم نهاده میگه از همون لحظه اعدام شیخ در میدان بهارستان همه چی برگشت، که اون طوفان معروف در تهران میاد و قحطی و کذا. اون چیزی که شیخ فضل الله میفهمه اون اندیشه رو اون بقیه نمیفهمیدن، کم کم فهمیدن، همشون منزوی شدن. همین آیت الله نامینی پول گزاف میدن که برید جزوات من رو جمع کنید بخرید بیاید آتیش بزنید. چند تا از آیت الله به بیماری روحی دچار شدن. آشا عبدالله مازندانی افسردگی گرفت، رفت در انزوا، افسردگی گرفت که شیخ شهید خونش به گردن ماست. یکی از اون کسایی که مطلعه که در تاریخ هم برخواهش جایگاهی بره عین السلطنه است، اون میگه من شنیده بودم عین السلطنه از رجال مطلع عصر قاجاره، میگه حدود 3.5 سال و اینها بعد از قتل شیخ من دوست داشتم برم، آرزو داشتم برم تهران و اینها ببینم اوضاع چطوره. بعد اینو در تاریخش نوشته. اون زمان هم در روزنامه روزنامه خاطرات عین السلطنه چاپ شده، این اونجا بوده. من آرزو داشتم بروم تهران با آنها که برای این مشروطه خودکشان میکردن کمی صحبت کنم. حالا که آمدم میبینم از هر صنف مردم همه چنان بیزار شدن که به گوش آدم اسم مشروطه هم نمیرسه، چه رسد با آن که صحبت آن بمیان بیاید. همه فحش میدهن، همه ناسزا میگوین، همه نفرین میکنن، اشد آن که من به نظر داشتم و تصور میکردم. از دهان احدی اسم مشروطه را نمیتوان شنید، حتی از دهان عز الممالک، یعنی بزرگان مشروطه خودشون هم پشیمونن. بازارها کساد بوده، تجارت هم نیست، گرانی و فلاکت است. مردم مثل مرده متحرک هستند و مثل قالب بیروح در به دکانهای خود نشستن، خودشان از خجالت اسم اوضاع گذشته را به زبان نمی آورن و متصل توف و لعنت به خودشان می فرستن که آلت اغراض دیگران شدن و مملکت رفت، کسب رفت، تجارت رفت، فقر و پریشانی سرتاسر آنها را فرو گرفته. هر روز بدتر شد بعد قتل شیخ، هر روز بدتر شد. که حالا تازه این 3 سال بعد مشروطه است هنوز رضاخان نیومده. رضاخان باید بیاد، اون رو انتخاب کردین. حالا نباشه از این مردم توقعی نبود، ولی از اون آخوند خراسانی توقع بود، از اون اشعدالله بهانی مازندران توقع بود. اون چیزی که دم از مشروطه میزد، هی دم از سوسیال دموکرات میزد، ده خدا. اون یه ده خدا قبل از قتل شیخ بود، یه ده خدا بعد شیخ. افسردگی گرفت اون ده خدا، گفت این مسیری که میرفته میشد، من میرم یه گوشه کتاب مینویسم، کتابی هم که انتخاب کرد گفت تا آخر عمرم طول میکشه، دیگه من در هیچ چیز دخالت نمیکنم. ده خدا این ده خدا رو نقد نامه نوشت، فهمید باید این مردم فعلا رشد علمی کنن، خودشون باید رشد علمی کنن. اوضاع بعد شیخ فضل الله اوضاع عجیب بود. این یه نمونه بود از این رویکردی که حتی تو به تاریخ مشروطه هم رجوع میکنی باید تعلیم ببینیم، چه برسه به اوج معارف یعنی قرآن، چه برسه به روزه و کذا. خداوند ما را اهل تعلیم بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.